بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 176 سطر 12. فیکون حین ازن قد اخل من وجهین احدهما فی البرهان و الاخر فی المطلوب. بحثمون در این بود که باید مقدمات برهان با اون علمی که این برهان در اون علم اقامه می شود مناسبت داشته باشد، یعنی از یعنی محمولات این مقدمات از عوارض ذاتی موضوع اون علم یا از عوارض ذاتی جنس موضوع اون علم باشند. و الا برهان تشکیل نمیشه. قیاس ممکنه تشکیل بشه ولی برهان نه. به این مناسبت گفتیم که قیاسی که بروسون در علم هندسه اقامه کرده بر مدعایی که توضیح داده شد، این قیاس قیاس هست ولی برهان نیست، زیرا که مقدماتش مناسب علم هندسه نیستن. یعنی یک مقدمه در این قیاس به کار گرفته شده که اعم از هندسه است و مناسب با علم هندسه نیست. ابن سینا خواست توضیح بده که چرا این مقدمه مناسب علم هندسه نیست و به عبارت دیگر چرا اعم است از موضوع هندسه و حتی اهم است از جنس موضوع هندسه. ایشون میخواست اینو توضیح بده. قبل از اینکه وارد توضیح این مطلب بشه فرمود که باید قیاس رو اصلاح کنیم، که یه قیاس تمامی باشد اگر که برهان نیست ولی لااقل قیاس درستی باشه. این کارو کرد که ما دیروز خوندیم. حالا میخواد بیان کنه که چرا این قیاس مقدمه مذکورش مناسب علم هندسه نیست. در مقدمه که ما ذکر کردیم از اون بعضی که داشت کلام ارسطو رو توجیه میکرد، ملاحظه کردید که کلمه اشیا به کار رفته بود، نه اشکال و نه مقادیر. بنابراین عام بود، مقدمه بود عام، اعم از موضوع هندسه یعنی مقدار، بلکه اعم از موضوع بلکه اعم از جنس موضوع هندسه یعنی کم، چون اشیا بود. اشیا عامه، هم از کم عامه عامتره، هم از مقدار عامتره. ولی این مشکل درست نمی کنه. خب ما تخصیصش می زنیم، تخصیصش می زنیم بعد از اینکه تخصیص خود مخصوص علم هندسه میشه و قابلیت داره که در علم هندسه مورد استفاده قرار بگیره. مشکل این نبود که کلمه اشیا عامه است از کم و عامه از مقدار. مشکل این نیست که ابن سینا توضیح میده که میخونیم. ابن سینا میگه که حالا که ما درست کردیم قیاس رو و اصلاحش کردیم و قرار شد که منتج باشه، میگیم که دو تا خلل در این قیاس هست. یک خلل در مقدمه است، یک خلل در نتیجه. البته خلل در نتیجه هم از صنف خللی است که در مقدمه است، ولی بالاخره دو تا خلله، ولو هر دو یه سنخند ولی دوتند. ابتدایشون خلالی رو که در مقدمه از شروع میکنه به ذکر کردن، بعد خلالی رو که در نتیجه است بیان میکنه. مقدمه مناسب هندسه نیست و طوری هم نیست که با تخصیص بشه مناسبش کرد. اینو توجه داشته باشید. اولا مناسب نیست، اهمه، ثانیاً با تخصیص نمیشه مناسبش کرد و الا ما با تخصیص مناسبش میکردیم و این قیاس رو برهان قرار میدادیم. اما توجه کنید چطور نمیشه، هم چطور عامه و چطور نمیشه تخصیصش داد. این هر دو مطلب باید اثبات بشه. میفرماد که همونطور که ما دیروز توضیح میدادیم، این اشکال محاطه و اشکال محیطه هر دو بی نهایت پست شدند و بی نهایت در خارج موجود نیست. پس باید هر دو رو ما بالقوه قرار بدیم، هم محاطه ها رو بالقوه قرار بدیم، هم محیطه ها رو بالقوه قرار بدیم. پس تمام این اشکالی که ما در این فرض بروسون میاریم تمامشون بالقوه هست و بالقوه در هندسه جا نداره. دقت کنید، مهم همین نکته است. بالقوه در علم هندسه جا نداره، جای بالقوه در فلسفه است. در فلسفه موجود رو تقسیم میکنیم به بالفعل و بالقوه و هر و چون موجود هم موضوع فلسفه است، وقتی تقسیم شد به بالفعل و بالقوه، تمام اقسام بالقوه و بالفعل داخل در همین موجود میشه. اونجا جای بحث از این اشکال بالقوه هست، چون وجود بالقوه دارند. در هندسه جای امور بالفعله، ولو بالفعل فرضی، ولی باید بالفعل باشه. ولو من تو ذهنم این شکل رو تصویر میکنم و شاید در خارج موجود نباشد، ولی بالاخره تو ذهن من یه موجود بالفعلی میاد، یه شکل بالفعل و معینی میاد، برخلاف بالقوه. بالقوه رو ذهن من به تعیین اخذش نمیکنه، بلکه یه ابهامی ازش، یه فرض مبهمی ازش داره، معینش نمی کنه. پس در هندسه جای موجودات بالقوه نیست، بلکه جای موجودات بالفعله، چه موجود ذهنی چه موجود خارجی. بنابراین مقدمه‌ای که بروسون از اون مقدمه در قیاسش استفاده کرد، مقدمه مشتمل است بر امور بالقوه و این امور بالقوه جاش تو هندسه نیست. با تخصیص هم نمیشه مناسبش کرد. مقدمه رو با تخصیص هم نمیشه مناسب هندسه کرد. چجوری تخصیص بدیم که بالقوه بالفعل بشه؟ پس توجه میکنید، عامه، مقدمه عامه، اهم از موضوع هندسه است، اهم از جنس موضوع هم هست، یعنی امر بالقوه است. امر بالقوه از عوارض وجوده، از عوارض موجوده، از عوارض کم نیست، از عوارض مقدار نیست، نه عارض ذاتی موضوع هندسه است، نه عارض ذاتی جنس موضوع هندسه است، بلکه عارض ذاتی موجوده. هر علمی که موضوعش موجودون باشد میتواند از موجودات بالقوه، از جمله اشکالی که بروسون میگه، بحث کنه. مرکدم یه این نکته رو ملاحظه کردم و تأکید کردم که بهش توجه کنید. بعضی اشیاء هستند که در هندسه موجودند، ذهنن، نخارجن، اونا معینن. اگر وجود معین دارن، جاشون تو هندسه هست. حالا چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، بعضی اشکال تو هندسه هستن، فقط تو ذهن ما هستن، در خارج هستن وجود نیستن. بعضی تو خارج هم موجودن، تو ذهن هم موجودن، ولی چه اون موجود ذهنی که فقط وجود ذهنی داره خارجی نداره، چه اون وجود ذهنی که وجود ذهنی داره وجود خارجی هم داره، هر دوشون معینه. چون معینن بالفعلند، منتها بالفعل خارجی یا بالفعل ذهنی، اینا جاشون تو هندسه هست. اما اگر بالقوه باشه جاش تو هندسه نیست. بالفعل باشه چه ذهنی چه خارجی مهم نیست. اصلا به طور کلی هندسه توجه کنید، هندسه در امور ذهنی بحث میکنه. حالا این ذهنی میخواد تو خارج باشه میخواد نباشه، اصلا بحث هندسه روی اشکال ذهنیه. اون وقت اگه تو خارج هم بود بود، اگر نبود هم مهم نیست. مهم اینه که در هندسه باید از اشکال معین و بالفعل بحث بشه، نه از اشکال بالقوه. بالقوه جاش توی اون علمیست که موضوعش موجودونه. اون چنان علمی چون موجودانش یعنی موضوعش تقسیم می شود به بالفعل و بالقوه، جا داره که از امور بالقوه بحث کنه که اون امور بالقوه شکل باشه چه چیزایی دیگه باشه. البته به طور خصوصی وارد نمیشه، به طور عموم در مورد اشیاء بالقوه بحث میکنه. هندسه فلسفه اینطوره دیگه، فلسفه در موجود بالقوه بحث میکنه. مطالعه این موجود بالقوه میخواد شکل باشه میخواد چیزی باشه تعیین نمیکنه که چیه، ولی به طور کلی در موجود بالقوه بحث میکنه. خب پس جای بحث در موجودات بالقوه فلسفه است نه هندسه. و بروسون از مقدمه استفاده کرده که اون مقدمه مشیر به اشکال بالقوه است. پس جای این مقدمه تو هندسه نیست، جاش توی فلسفه است. بنابراین این مقدمه مربوط به علم عامه، نه مربوط به هندسه که علم خاصه، و نمیشه هم با تخصیص مربوطش کرد به هندسه، یعنی نمیشه مناسبش کرد با هندسه. بنابراین مقدمه ایست که نسبت به علم هندسه نامناسب است و با هیچ حیله هم نمیشه مناسبش کرد. پس استفاده از چنین مقدمه ای در هندسه باعث میشود که قیاس ما برهان نباشد، بلکه قیاس باشه با قیاس صحیح. قیاس صحیح و منتج که نتیجهش هم میپذیریم اما برهان نیست، یعنی به نتیجهش یقین نداریم. این خلالیست که در قیاس بروسون هست، منتها خلال موجود در مقدمهش، نه خلال موجود در نتیجه. خلال موجود در نتیجه هم بعدم میگیم. خب توجه کردید که قیاسی که بروسون تشکیل داد وقتی بیاریمش تو فلسفه میشه برهان، ولی بروسون اینو تو فلسفه اقامه نکرد، نقلش داد از فلسفه به هندسه. و نقل دادنم به این صورت نبود که تخصیصش بزنه. اگر نقل دادن به این صورت بود که اون مقدمه رو تخصیص میزد و مختص هندسهش میکرد، باز در هندسه هم برهان بود همونطور که تو فلسفه برهان بود. اما وقتی آوردش تو هندسه تخصیصش نزد، نمیتونست تخصیص بزنه. نقل داد از علم مناسب به علم غیر مناسب، وقت در علم غیر مناسب این قیاس دیگه قیاس برهانی است. اگرچه تو علم مناسب برهان بود، ولی یعنی تو علم فلسفه، ولی تو علم نامناسب که هندسه است دیگه برهان نیست. توجه کردید؟ پس نقلش داد از علم عام به علم خاص، و این نقل به نحو تخصیص نبود. چون به نحو تخصیص نبود، این برهان علم عام رو در علم خاص تبدیل کرد به قیاس، از برهان بودن درش بود. صفحه 176 صفحه 12. فیکون و هینه ازن، یعنی فیکون و این قیاس که بروسن تشکیل داد، هینه ازن یعنی در این هنگامی که کامل شد و به صورتی که ذکر کردیم در آمد، قد اخل من وجهین، به دو جهت خلل دارد. احدهما اقد اخلنی خلل وارد کرده به برهان یا به برهان بودن من وجه، از دو جهت خلل وارد کرده بر برهان بودن. احدهما فل برهان یعنی در مقدمات برهان خلل وارد کرده، و الاخر فل مطلوب دوم در مطلوب خلل وارد کرده. هم برهان مشکل داره که مناسب هندسه نیست، هم مطلوب مشکل داره که مناسب هندسه نیست. اما فل برهان فلانه تکلم علی امور بالقوه، لانه یعنی قیاس، میتونید به بروسون هم برگردونید زمین رو، فلانه این قیاس تکلم کرده بر اموری که بالقوه بودند، و جعل من هل مقدمات، مقدمات رو هم از همین امور بالقوه تشکیل داده، منها یعنی امور بالقوه، زمین و هم گده به امور بالقوه، و تشکیل داده از همین امور بالقوه مقدمات رو، یعنی مقدمات رو بر این امور بالقوه مشتمل کرده. اما می دانیم که لیس ما بالقوه من العوارض ذاتیت بالمقادیر بالاشکال، و همچنین ولا من العوارض ذاتیه به جنس الکم، در حالی که ما بالقوه نه از عوارض ذاتی مخصوص به مقادیر و اشکال است، نه از عوارض ذاتی مخصوص به جنس کم است، یعنی نه مربوط است به، یا به تعبیری بهتر نه مناسب است با موضوع هندسه، و نه مناسب است با جنس موضوع هندسه که کم است، با هیچ کدوم مناسب نیست. بله 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 بعد به جهل من هر مقدمات تو نقطه گذاشته لازم نیست، حالا یا حذفش کنید یا ویرگولش کنید. نه ویرگولش کنید خوبه. ولیس ما بالقوه، حالا باب هم میتونید باب حالیه بگیرید، میتونید باب حالیه نگیرید، هر دوش درسته. در حالی که ما بالقوه یعنی موجود بالقوه از عوارض ذاتی که مخصوص به موضوع هندسه باشد نیست، یعنی از عوارض ذاتی مخصوص به المقادیر و الاشکال نیست که مقادیر و اشکال موضوع هندسه، و از عوارض ذاتی مخصوص به جنس کم هم نیست که جنس موضوع هندسه است. کم جنس موضوع هندسه است. ما بالقوه از عوارض کم هم نیست، همونطور که از عوارض مقدار نیست از عوارض کم هم نیست، بنابراین اصلا به هندسه و جنس، به موضوع هندسه و جنس موضوع هندسه ربط مناسب نداره. توجه کنید من وقتی که عبارت رو معنا کردم گفتم من العوارض ذاتیه بالمقادیر، یه مخصوصی رو تقدیر گرفتم، من العوارض ذاتیه الخاصه بالمقادیر، لا من العوارض ذاتیه الخاصه به جنس کم، یه مخصوصی تقدیر گرفتم. تقدیرم نگیری دبی نداره، از تو محتوای کلام فهمیده میشه. این مطلب اول که یه مخصوصی در اونجا در تقدیر هست یا معناش روشنه. مطلب دوم گفت به جنس کم، کم جنس نداره، کم خودش جنس عالیه دیگه، جنس نداره، پس اضافه جنس به کم اضافه لامیه نیست، باید اضافه اضافه بیانیه باشه، یعنی عوارض مختص به جنسی که اون جنس عبارت از کمه، و مراد از جنس جنس مقداره، جنس مقدار یا جنس موضوع هندسه کم است. این عارض یعنی ما بالقوه از عوارض ذاتی او هم نیست، پس نه از عوارض ذاتی موضوع هندسه است و نه از عوارض ذاتی جنس موضوع هندسه، پس هیچ جور نمیشه مناسب با هندسه قرارش داد، با تخصیص هم نمیشه مناسب قرارش داد. بله اهم من جمعی ازاله، جمعی ازاله یعنی مقدار و اشکال و کم، از همه اینو عام‌تره. بله اهم یعنی ما بالقوه اهم از همه اینها، زیرا ما بالقوه از عوارض ذاتیه مخصوص به وجود است، مخصوص به موجود است. اون وقت موجود، اگر موجود هم موضوع علم فلسفه است، پس این ما بالقوه از عوارض ذاتی موضوع فلسفه می شود و مناسب است که در فلسفه طرح شود و مورد بحث قرار بگیرد. و این نما یونقل از علم اعلا نقل می شود به علم اسفل، و نقل شدنش به کمک تخصیص و به وسیله تخصیص نیست. لذا وقتی توی علم اسفل میاد نامناسبه. اگر از علم اعم به علم اخص نقل می شد، ولی با تخصیص نقل می شد، تو علم اعم مناسب بود، تو علم اخص هم مناسب بود، در هر دو جا برهان درست می کرد. اما این مقدمه در علم اعم مناسب است، وقتی می خواهم نقلش بدیم به علم اخص با تخصیص نقلش نمی دیم، بنابراین در علم اخص نمیتونه برهان تشکیل بده، این مقدمه فقط میتونه قیاس تشکیل بده. و این نمایون قل من العلم الاعلا خط بعد الى العلوم الناظره فی اشیاء تحت الموجود، از اون علم اعلا به این علومی که موضوعشون تحت الموجود است نقل داده میشود. و این نمایون قل از علم علا که علم علا نظر می کند در دو چیز، یک فی الموجود المطلق به ما هو موجود المطلق، دو و ما یعرض لهو به ذاتهی من جهت ما هو موجود. یک و دو گفتم که معلوم بشه، و ما یعرض له عطف است بر الموجود المطلق، العلم ناظر فی الموجود المطلق و فی ما یعرض للموجود المطلق، بحث میکند، علمی که نظر میکند، یعنی بحث میکند، منظور علم فلسفه است، علمی که نظر میکند یعنی بحث میکند در موجود مطلق به ما هو موجود آن، و بحث میکند در ما یعرض للموجود المطلق به ذاته، به ذاته قید عروضه، یعنی عروض به ذاته دارد، عروض به واسطه ندارد، عروض به ذاته دارد، من جهت ما هو موجودان، یعنی عارض موجود می شود من جهت اینکه این موجود موجود است، نه من جهت اینکه این موجود جسم است یا من جهت اینکه این موجود مقدار است، بلکه من جهت اینکه این موجود موجود است که عوارض ذاتی است که تو فلسفه مورد بحث قرار می گیرد. خب این توصیفی بود برای علم اعلا که ناظر در این دو امره. بعد گفت نقل می شود این مقدمه یا این موجود بالقوه نقل می شود از علم اعلا الى العلوم الناظره، این الى العلوم الناظره متعلق به یونقله، نقل می شود به علومی که نظر می کنند در اشیایی که تحت الموجودن، مثل جسم، مثل مقدار، مثل کم، که در مانانفی مقدار و کم تحت الموجودن، وقت ما اون موجود بالقوه رو که باید در فلسفه، یعنی در علمی که موضوعش الموجودون هست بحث کنیم، نقل کردیم به علمی که موضوعش تحت الموجود است نه خود الموجود، یعنی نقلش کردیم به هندسه که موضوعش مقدار است. خب این موجود بالقوه رو از علم اعلا به علم پایین تر نقل کرد. چه میتونیم اون موجود بالقوه رو از علم اعلا به این علم پایین نقل بدیم؟ در صورتی که موضوع اون علم پایین قابلیت داشته باشد که هم بالفعل باشد هم بالقوه. اون موجود بالقوه رو ما از علم اعلا به این علم دون و به این علم پایین نقل میدیم، به شرطی که موضوع این علم پایین قابلیت داشته باشد که بالفعل و بالقوه رو هر دو رو بپذیره. اگر قابل نباشد که بالقوه رو بپذیره، اصلا نقل موجود بالقوه از علم عالی به این علم سافل غلطه، نه نامناسبه، اصلا غلطه. حالا در مقدار این چنینه، مقدار میتونه بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه، شکل همینطور میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه باشه، کم متصلم یا منفصلم همینطور، اصلا به طور کلی جنس کم هم این چنینه که میتونه بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه. به کل به طور کلی هر چیزی که محکوم تغییر، محکوم حرکت، میتونه هم بالقوه باشه هم بالفعل باشه. وقتی اگر موضوع علمی این چنین بود که متصف به تغییر میشد، متصف به حرکت میشد، در نتیجه موضوع موجود و موجود بالفعل و موجود بالقوه هر دو رو داشت، وقت میتونیم اون موجود بالقوه رو که جایگاه اصلیش فلسفه است نقل بدیم به این علم دونی که قابلیت دارد موجود بالقوه رو داشته باشه. لذا شرط میکنه اذا کانه تلکل اشیا، تلکل اشیا یعنی این موضوعات علوم پایین تر، چون گفت علل علوم ناظره فی اشیا، اشیایی که تحت الموجودن، منظورش از اشیا موضوعاته، یعنی علومی که در موضوعاتی که تحت الموجودن بحث میکنن. حالا تلکل اشیا میشه همون موضوعات. اذا کانه تلکل اشیا یعنی موضوعات علوم پایین، من شأنها ها ان تکون بالقوه به الفعل، شأنشون اینطور باشه که هم بتونن فردهای بالقوه رو داشته باشن هم بتونن فردهای بالفعل رو داشته باشن. چه اموری شأنشون این چنین است که میتوانن هم بالقوه رو داشته باشن هم بالفعل رو؟ میفهمه کل امور قابلت للتغییر و الحرکت، هر امری که مجرد نباشه قابل تغییر و حرکت باشد میتواند فرد بالقوه داشته باشد و میتواند فرد بالفعل داشته باشد که از بالقوه اش تغییر کند، حرکت کند به سمت بالفعل شدن. وقتی میتواند حرکت کند، میتواند تغییر کند، پس میتواند فرد بالقوه داشته باشه، از اون فرد بالقوه به سمت فرد بالفعل به سمت فعلیت خارج شود. این چنین علمی که چنین موضوعی دارد میتواند از موجودات بالقوه بحث کند، ولی بحث از موجودات بالقوه مناسب نیست، مناسب این علم نیست، درست هست ولی مناسب نیست. اونجا که علم اصلا نمیتونه، موضوع علم نمیتواند شامل موجود بالقوه شود، بحث از موجود بالقوه در چنان علمی اصلا غلطه. ولی اونجا که علم بتواند موضوعش شامل امور بالقوه شود، بحث از امور بالقوه در او غلط نیست اگرچه نامناسب هست. تا اینجا ایشون بیان کرد که جایگاه موجود بالقوه کجاست. این یه مقدمه بود. مقدمه دوم میخواد بگه، مقدمه دوم اینه که علم هندسه جایگاه موجودات بالقوه نیستن، نیست، بلکه در هندسه ما از موجود بالفعل بحث میکنیم، چه موجود بالفعل خارجی چه موجود بالفعل ذهنی. موجود بالقوه جاش اصلا تو هندسه نیست. پس اگر در هندسه از موجود بالقوه داریم بحث میکنیم، این در واقع از اون علم فوق که فلسفه است منتقل شده به اینجا. اونجا مناسب بود، اینجا نامناسب. پس اونجا تشکیل برهان میداد، اینجا تشکیل قیاس. و اما صورت الهندسی یا صور هندسیه، البته نسخه ما صورته، فإنما تؤخذ، این اصل مقدمه دوم ها، تا اینجا بیان کرد که جای اصلی موجود بالقوه فلسفه است. حالا میخواد بگه اما هندسه جایگاه اصلی موجود بالقوه نیست، بلکه موجود بالقوه از جای دیگه به اینجا نقل میشه. یه مطلبی رو ما در جای خودش بیان کردیم و اون مطلب اینه که هندسه درباره امور وهمی بحث میکنه. یعنی چی؟ یعنی شی در خارج باشد یا نباشد، اینو میاره تو وهم، اونی که تو خارج هست میاره تو وهم. اونی که تو خارجم نیست تو وهم میسازدش، بعد بهش اشاره میکنه، در بارش بحث میکنه، ولی میارتش تو وهم بلفلش میکنه، نمیذاره بالقوه باشه. اونی که تو خارج است یا اونی که خود وهم میسازه بلفلش میکنه، بعد در موردش بحث میکنه. در هندسه گفته میشه احتیاج به وجود خارجی نداریم. چیزی که در وهم بیاید، یعنی مقدار یا شکلی که در وهم بیاد قابل بحث است. هیچ احتیاجی نداره که ماده خارجی داشته باشه. در حساب ما اینطوره. در حساب ما احتیاج نداریم که عدد 4 رو حتما توی یه ماده پیاده کنیم. در مورد عدد 4 بحث میکنیم. اما اینکه حالا این 4 تا سیب است یا 4 تا تخته است یا 4 تا قالیه 4 تا چی، به اینا کار نداریم. اصلا در علم حساب هندسه ماده مطرح نیست. بلکه اون شیئی که اون شکلی یا عددی که باید بحث بشود و در واهم حاضر می شود، اون مورد بحث قرار می گیره. اون توی هندسه و حساب مطرحه. بعد حالا اگه در خارج هم ماده داشت نداشتم مهم نیست. لذا گفته می شود علم هندسه علم متوسط است، یا اصلا به طور کلی ریاضیات متوسط هست. علم عالی علمی است که درباره مجردات بحث میکنه. علمی سافل اونی است که درباره مادیات بحث میکنه. علم متوسط اونی است که بحث میکنه در چیزی که به حیثی مجرد است به حیثی دیگر مادی است. فلسفه در اموری بحث میکنه که از تمام حیث ها مجردن. تو خارج باشه مجرده، تو ذهن تصور باشه مجرده. علم طبیعی که پایینه درباره مادی بحث میکنه، چه در خارج این بحث، چه مثلا در مورد جسم، که این جسم چه در خارج باشد مادی، چه در ذهن بیاد مادی است، در همه حال مادی است. اما هندسه و حساب، یعنی به طور کلی ریاضیات، این چنین نیستن. بحث میکنند در اموری که در ذهن مجردند. اشکال و اعداد این چنینن، احتیاج به ماده ندارن، ولی وقتی میرن تو خارج همراه ماده هم. پس به حیثی مجرد هم به حیثی ماده هم. طبیعی در چیزی بحث میکنند که به تمام حیثیات مادی هم. الهی در چیزی بحث میکنه که به تمام حیثیات مجرده. الهی اخص رو داره بحث میکنه، نه الهات عام، الهیات خاص. هندسه و حساب و به طور کلی ریاضی در اموری بحث میکنند که ذهنن مجرد و خارجن مادی هم. به این جهته که ما علم ریاضی رو متوسط قرار میدیم، نه عالی مثل الهیات اخص، نه دانی مثل طبیعی، بلکه متوسط بین هما. و اما صورت الهندسیه فإنما تؤخذ مجردتاً عن المواد و مشاراً الیها فی الوهم بالعقل، اما بالفعل. صورت هندسی مجرد از مواد عقص میشه توی وهم و عقل، و مشارون الیها و عقص میشه در وهم و عقل. این فل وهم و عقل رو تکرار کردم. فإنما تؤخذ مجردتاً عن المواد فل وهم و عقل و مشارون الیها، یعنی و تؤخذ مشارون الیها فل وهم و عقل. مشاران الهی هستند مجردتنه. دو تا مطلب میگه، هم مجرد از مواد هستند، هم مشاران الهی هستند، یعنی دیگه بالقوه نیستند، معینند، داریم بهشون اشاره میکنیم. عقص میشوند مجردتن از مواد و عقص میشوند مشاران الهی ها فی البهم بالعقل بالفعل. بالفعل عقص میشن الا انها امورون موجودتون، نه امورون بالقوه، بلکه امورون موجودتون بالفعل. حالا یا ذهنن یا ذهنن و خارجن، هر دو. پس در هندسه ما بحث از امور بالقوه نداریم، ما امورو بالفعل میکنیم بعد در باشون بحث میکنیم. برای تو خارجن وجود نداشته باشن، ولی بالفعلشون میکنیم بعد در باشون بحث میکنیم. پس هندسه جایگاه امور بالقوه نیست. اگر دیدید که از امور بالقوه درش بحث شد، باید بگید که نامناسبه. مقدماتی که مشتمل بر امور بالقوه تو هندسه نامناسبن، ولی میتونن برهان تشکیل بدن. و مقدمه‌ای که بروسون گفت این کلی بود. اشکال محیطه بی‌نهایت رو فرض می‌کرد، اشکال محاطه بی‌نهایت رو فرض می‌کرد، اشکال بی‌نهایت که بالقوه‌اند. پس او اصلا بحثش رو برده بود رو اشکال بالقوه، نه رو اشکال بالفعل. چنین بحثی مناسب هندسه نیست و اگر در هندسه بیاید قیاس تشکیل می‌دهد، اما برهان تشکیل نمی‌دهد. بله دیگه کلامش اینطور بود، ولی کلمه بالقوه نگفته بود. ابن سینا گفت، ابن سینا دیروز نقل کردیم چی میگفت، باید غیر متناهی بودن رو بیارید. خود بروسن نگفت غیر متناهی، ابن سینا گفت باید غیر متناهی بیاریم تا قیاستون درست بشه. تا غیر متناهی رو آوردید موجودات میشن موجود بالقوه. دیگه بروسن اینا رو نگفته بود، اینا رو ابن سینا گفته که در بیان کلام بروسن باید ذکر می شدند. تا اینجا خلالی که در مقدمه قیاس بود ذکر شد. در مطلوب هم ایشون می فرمد همین خلال رو داریم. مطلوب هم مشتمل بر یه امر بالقوه است، یعنی این مطلوب هم مطلوبی نیست در علم هندسه مناسب باشه. ابی نداره، تو علم هندسه میتونیم مطلوب قرارش بدیم، ولی مناسب نیست که بتواند مطلوب برهان به حساب بیاد، مطلوب قیاس به حساب میاد. چطور این مطلوب هم بالقوه است؟ در مطلوب ما چی بود؟ مطلوب ما این بود که یه مزلعی پیدا کنیم که اون مزلع رو نظیر دائره‌ای کنیم که اون دائره بین محیط‌ها و محاط هاست. اینطور بود دیگه، مطلوب ما پیدا کردن اون دائره نبود، پیدا کردن مزلعی بود مساوی اون دائره. این مطلوب ما بود. اون مزلع رو پیدا کردیم یا نشدیم؟ مزلع رو پیدا کردیم ولی بالقوه معینش نکردیم. گفتیم اگر محاط های بی نهایت چنینی و محیط های بی نهایت چنینی داشته باشیم، یه شکلی هم یه مزلعی خواهیم داشت که بالقوه منطبق است بر دائره و مساوی دائره است. ملاحظه کردیم اون شکل مورد نظرمون و مطلوبمون را هم بالقوه دیدیم. پس خود نتیجه ما هم مشتمل شد بر امر بالقوه، و وقتی مشتمل بر امر بالقوه شد با علم هندسه دیگه مناسبت نداریم. اگرچه جا داره که تو علم هندسه بحث کنیم. چرا؟ چون موضوع هندسه چیزیست که هم میتواند فرد بالفعل داشته باشه، هم میتونه فرد بالقوه داشته باشه. از این جهت چون موضوع اجازه میده ما از موجودات بالقوه بحث میکنیم، ولی این موجود بالقوه جای اصلیش اینجا نیست، جای اصلیش در علم فوقه. بنابراین مطلوب چون مشتمل است بر امر بالقوه، این مطلوب هم مناسب علم هندسه نیست. و اما خلل در مطلوب فهو شبیه و عذاب اینه، شبیه همین خلل موجود در برهان یا مقدمه برهان بود به اینه، یعنی اینه همونه، هیچ فرقی نداره. منتها اون خلل رو ما در مقدمه اجرا کردیم، این خلل رو در مطلوب اجرا میکنیم. مجرای خلل فرق میکنه و الا خلل در هر دو یکیه. لأن ذلک المزلع المتوسط لیس مشارا الیه بالفعل، چون اون مزلعی که متوسط بین بینهایت محاط و بینهایت محیط است، این چنین مزلعی رو که ما نیافتیم بالفعل ندیدیمش، لذا لیس مشارا الیه بالفعل، مشاران الهی بالفعل نیست بلکه امر بالقوه ایه. این نما تشیر و الهی علا انهو موجودن بالقوه بین امور ما بالقوه که مجهولته، بلکه اشاره میکنیم به اون مزله به این عنوان که موجود است بالقوه بین اموری که اون امور هم بالقوه اند هم به خاطر این که بی نهایتن برای ما مجهولند، معین نیستن. پس مزله رو گذاشتیم بین بالقوه ها، خود مزله هم بالقوه است. خب اون بالقوه ها که توی مقدمه قیاس آمدن، ولی الان مزلت اون مطلوب قیاس داره میاد، اونم بالقوه است. انما تشیر و الهی، یعنی به این مزلت به این عنوان که موجود بالقوه است، بین اموری که اون امور هم بالقوه اند علاوه بر بالقوه بودن مشهول است. والبیان الذی یبین ان مزلعن مثل هذا لیس یکون ایزن هندسیان. خود مزلع رو هندسی نکرد، بیانی هم که ثابت می کند که چنین مزلعی می تواند موجود باشد، اون بیان هم هندسی نیست، تو مشتمله بر امر بالقوه است. خود مزلع بالقوه است و از صور هندسی نیست، بیانی هم که این مزلل رو اثبات کرد و نتیجه داد، یا جمله ای که این مزلل در اون جمله به کار رفته با اون جمله به عنوان مطلوب قیاسه، اونم مناسب نیست، اونم هندسی نیست. و بیانی که بیان می کند ان مزلل مثل هازا، مزلل اسم این است، مثل هازا خبرش، بیان می کند که مزلعی مثل این مزلع داریم، ولی
نه
لیس خبر بل بیانه، لیس یکون ایزن هندسیان خبر بل بیانه. این مثل و هازا رو من خبر ان ندارم میگیرم، اینطوره. ول بیان الذی یبین ان مزلعا مثل هازا، ان اسم خبر میخواد دیگه، مزلعا اسمشه، مثل هازا خبرشه. وقتی لیس یکون خبر ان نیست، خبر ول بیانه. بیانی که ثابت میکند مزلعی مثل چنین مزلعی موجود است، اون بیان لیس یکون ایزن هندسیه، اونم هندسی نیست، همونطور که خود این مزلعه به خاطر بالقوه بودن هندسی نیست، بیانی هم که ثابت می کند که مثل چنین مزلعی موجود است، اونم هندسی نیست. پاورقی نوشته و بیان یعنی برهانی که یبینو یعنی یبرهنو، چه مزلعن مثل هازا، یعنی مزلعن مثل هازا موجودن، یا یبرهن علا وجود مزلعن مثل هازا، تقدیر گرفته وجود رو، و این تقدیرم عیبی نداره، چون مزلعن وقتی اسم باشد مثل هازا خبر باشه، قهرن یه موجودونی اینجا تقدیر گرفته میشه یا در معنا فهمیده میشه. اون بیانی هم که مطلوب رو افاده میکنه، یعنی اصلا خودش مطلوبه، نه مطلوب افاده میکنه، خودش مطلوبه، اونم هندسی نیست، بلکه یا جدلیست یا منطقیست، یعنی از عوارض قرینه. حالا این عارض غریب از عارض ذاتی نیست، اگه از عارض ذاتی بود مناسب علم بود، اما خوب دیدید که مناسب علم نیست، پس جز عارض ذاتی و جز عارض خود موضوع نیست، عارض جنس موضوع هم نیست، عارض یه واسطه ایست که با توسط اون واسطه بر موضوع یا جنس موضوع هندسه وارد میشه، بنابراین از عارض غریبه میشه نه از عارض ذاتیه. حالا این عارض غریب اگر مشهور باشد، این بیان ما میشه جدلی، اگر مشهور نباشه، این بیان ما فقط یه بیان منطقیه، دیگه جدلی هم نیست. این من العوارض القریبه رو مربوط کردم هم به این مجادلیان هم به امام منطقیان. گفتم در هر دو صورت در این مقدم در این قضیه که ما به عنوان مطلوب به دست آوردیمش محمولمون از عوارض غریبه است. حالا یا این قضیه‌مون جدلی است اگر مورد قبول خصم یا امر مشهور باشه، و یا منطقی است اگر مورد قبول خصم یا مشهور نباشد. علایالن مقدمه است که از محمول یا عرض قریب استفاده کرده، از محمول یا عرض ذاتی استفاده نکرد. تا اینکه توجه شدید من این ولبیان رو، ولبیان الذی یبین ان مزلا مثل هذا رو خود مطلوب گرفتم، خود مطلوب یعنی اون که نتیجه ای که از قیاس به دست آمد. بنابراین کلمه مثل رو باید طوری معنا کنیم که شامل خود این مزله هم بشه، یعنی اون چه که مثل این مزله برای خودش. ما اول گفتیشون گفتیش اینطور که لن نظار کل مزله المتوسط تا آخر، بعد یه بیانی که عبارت میکند ثابت میکند که این مزله موجود است. نگو این مزله، گو مثل این مزله. اما از مثل اراده کرده معنی عام رو که شامل خود این مزلم بشه، مثل این که میگیم مثل و کل آیاد خل، مثل و کل آیاد خل، نه یعنی تو بخل میکنی مثل تو بخل نمیکنه، بلکه معنی اینه که تو و مثل تو بخل نمیکنه. این جوجه ها مثل معنی عام داره، اینجا هم همینطور. میتونید هم جور دیگه معنا کنید، اینطور که من معنا کردم معنا نکنید، من تا حالا اصرار داشتم اینطوری معناش کنم. این یکی از احتمالات. معنی بعد اینی که بعد از این که ما مطلوب رو گفتیم و ثابت کردیم که این مزلعه متوسط مساویه با دایره است، میتونیم بگیم به هر چیزی که مثل مزلعه متوسط است اون هم مساویه دایره است، اون هم حکمش این است. در این صورت اگر اینطوری عبارت رو معنا کنیم کلمه مثل به جای خودش معنا شده، یعنی این مزلعی که ما بهش توجه کردیم و هر چی که مثل این مزله است. خب توجه میکنید که به نظر میسون معنی اول یه خود بهتر از معنی دوم باشه، اگرچه معنی دوم غلط نیست. خب تا اینجا توجه کردید ابن سینا سعی کرد که این مقدمه رو که بروسون در قیاسش به کار گرفته بود مقدمه ای کند که مناسب هندسه نیست، بلکه هم از هندسه، یعنی از موضوع هندسه و جنس موضوع هندسه. خب بعضم همین کاری کرد، اون بعضم همین کاری کرد، ولی توجه میکنیم بعض بیان رو هم قرار داد. ولی طوری آن قرار داد که میشد تخصیصش زد و با تخصیص مناسبش کرد با هندسه. و بعدم او تمام بیانش این بود که این اختصاص به مقدار نداره. ما بهش جواب دیدیم اختصاص به مقدار نداشته باشه اشکال نداره، اختصاص اگر اختصاص به کم نداشت مناسب نیست. و اون مقدمه‌ای که اون بعد تشکیل داد، اون مقدمه اختصاص به مقدار نداشت ولی اختصاص به جنس مقدار، یعنی کم داشت. اما اونجور که ما درست کردیم نه اختصاص مقدمه بروسون نه اختصاص به مقدار داشت، نه اختصاص به جنس مقدار داشت، و نه شد که ما با تخصیص مختصش کنیم به مقدار یا جنس مقدار. پس بیان ما بیانی است که مدعی است رو بهتر تفهیم میکنه، بلکه درست تفهیم میکنه. بیان اون بعد درست نبود. لذا ایشون میگه من گمان میکنم که مراد ارسطو این بوده، این که قیاس برهانی نشده به خاطر همین بوده که بروسون در این قیاس از مقدمه استفاده کرده که مناسب هندسه نبوده و مناسب هندسه هم نمیشده. و هنه از اون نهو شعنین است به هاز سبب سار هاز القیاس لیس برهانیان، به همین جهت این قیاس غیر برهانی شده و غیر ذاتی للهندسه شده، بلکه خارج از هندسه به حساب آمده. یعنی در تعلیم اول این قیاس برهانی حساب نشد، محمولش ذاتی قرار داده نشد. ایشون میفهمد جهت این که این قیاس برهانی نشد و محمولش ذاتی هندسه قرار داده نشد، جهت این بود که من گفتم، نه جهت این است که بعض گفته. خب توجه کنی که میزینه خیلی دقیق توضیح داد کلام ارسطو، خیلی بهتر از اون بعض توضیح داد. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی در تعلیم اول آمده که اونو بعد در جلسه بعد متعرض بشیم انشاءالله.